مرکز استانی علمبار شده است. احمد حماد مدیر اطلاع رسانی بیمارستان شهر فلوجه در نوامبر سال 2020 گفت با وجود گذشت 16 سال از جنگ، هر سال بیش از 1000 کودک عراقی در شهر فلوجه به خاطر استفاده آمریکا از سلاح‌های ممنوعه در سطح جهان در این جنگ ناقص و یا با معلولیت و معیوبیت به دنیا می آیند. نوزادان در فلوجه بدون چشم یا فقط با یک چشم و یا با اندام‌های خارج از بدن و یا بدون سر یا دو سر متولد می شوند که همگی نشانه های از اقدامات جنایتکاران آمریکا در عراق است. از آن همراه برنامه روزن را با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می کنیم که در آن به جنایت آمریکا در عراق و افغانستان اشاره می کنند.
مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید. در افغانستان جنایت کردید. آدم کشتید. از آمریکا متنفرند. در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردن و کشتن و از بین بردن، به خانه‌های مردم حمله کردن، مرد خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش خوابوندن روی زمین با چکمه، صورت‌های اونا رو لگد کردن. شما از این کارا کردید؟ شما آمریکایی‌ها در افغانستان کاروان شادی عروسی رو بمباران کردید، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار مجلس عزا رو بمباران کردید. جنایت کردید. شما مردم از شما متنفرن، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر. خب متنفرن، این تنفر یه جا میزنه بیرون. مردم کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. زندان ابو غرایب در ابتدا به دلیل جنایت صدام حسین و رژیم بعث عراق در شکنجه و اعدام و قتل مخالفان به ویژه شیعیان به شهرت بین المللی رسید، ولی در سال 2004 و پس از اشغال عراق توسط آمریکا با انتشار تصویرهای از این زندان در برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا آشکار شد که نظامیان آمریکایی در زندان ابو غرایب زندانیان عراقی را مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند. رخدادهای زندان ابو غرایب نیز بخش دیگری از جنایت‌های آمریکا علیه عراقی‌ها بود و نشان داد که نظامیان آمریکایی حتی علیه زندانیان عراقی نیز دچار جنایت‌های گوناگونی شده‌اند. اما یکی از پیامدهای مهم جنگ آمریکا علیه عراق تشکیل گروه‌های تکفیری در این کشور است. تحقیقات گوناگونی در این خصوص انجام شده، اما صریح‌ترین سند در این باره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا است که گفته بود تروریسم در عراق ساخته دست آمریکا است. عراق پس از تهاجم آمریکا در سال 2003 به یکی از کشورهای تبدیل شد که زادگاه گروه‌های تروریستی است. آمریکا با بهانه مبارزه با سلاح کشتار جمعی که البته هرگز نیز پیدا نکرد به عراق حمله نمود، اما این حمله سبب شد گروه‌های تکفیری به یکی از بازیگران مهم صحنه امنیتی عراق و منطقه تبدیل شوند و خسارات‌های سنگینی هم به لحاظ مادی و هم انسانی به عراق وارد کنند. جنایت‌های گروه‌های تکفیری در عراق نتیجه الگوی رفتاری آمریکا در این کشور است. از دید بسیاری از مقامات عراقی ایدیای امروز آمریکا درباره مبارزه با تروریسم صرفاً پوشش برای ضعیف کردن نیروهای مقاومت در عراق است. بدون شک یکی از جنایت‌های آشکار و مهم آمریکا در عراق ترور فرماندهان مقاومت به شمول سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هشت شعبی یا نیروهای مردمی عراق در ینور سال 2020 است. آمریکا با پایمالسازی حاکمیت عراق این جنایت را نزدیک فرودگاه بغداد مرتکب شد. پس از این جنایت موضوع اخراج نظامیان آمریکایی از عراق به خواسته عمومی در این کشور تبدیل گردید، اما تا کنون آمریکا از انجام آن سرپیچی می‌کند. بدون شک نوشتن درباره جنایت‌های آمریکا در عراق حتی در صدها صفحه و برنامه نیز امکان پذیر نیست. آنچه بیان شد صرفاً گوشه گذرا از جنایت‌های آمریکا در عراق بود. دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی رفتن از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت و تندرستی به سر ببرید و شنونده این قسمت از برنامه راز تندرستی هم باشید. تأثیر مواد پروبیوتیک بر سیستم ایمنی بدن رو برای بررسی در این قسمت انتخاب کردیم، با توجه به شیوع گسترده کرونا و انواع جدیدی که در حال سرایت در بین انسان ها هست، این موضوع رو پر اهمیت دونستیم. جناب آقای دکتر فرشاد مرادی کارشناس برنامه هستن که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. حتما وقتی برای خرید به سوپرمارکت مراجعه می کنید، ماست ها و لبنیات غنی شده با مواد پروبیوتیک را دیده اید. این مواد به طور کلی میزان میکروب های مفید روده ها را بالا برده و برای سلامت بدن لازمند. اما از چه منابعی می توان آنها را دریافت کرد؟ پروبیوتیک ها باکتری هایی هستند که برای بدن مفید هستند و با مصرف آنها تعادل جمعیت باکتریایی روده های انسان به سمت باکتری های مفید رفته و به دلیل رقابتی که بین باکتری های مفید و مضر یا همون پاتوژن بر سر غذا وجود دارد، تعداد باکتری های مضر داخل روده کم می شود. ماده به نام LPS یا لیپوپلیساکارید در دیواره باکتری های مضر وجود دارد که از فاصله بین سلول های روده عبور کرده و وارد کبد و حتی گردش خون بدن شده و التهاب در بدن ایجاد می کند. از آنجایی که پروبیوتیک ها تعداد باکتری های مضر را کاهش می دهند، ورود این مواد را به داخل گردش خون هم می توانند کاهش دهند و در نتیجه التهاب داخل بدن کمتر می شود. این التهاب در نقاط مختلف بدن مانند روده، دستگاه گوارش، کبد و حتی نقاط دیگر ممکن است وجود داشته باشد و پروبیوتیک ها می توانند به کاهش این التهاب ها در همه نقاط بدن کمک کنند. در واقع بیشترین کارکرد پروبیوتیک ها در سیستم گوارش و روده خواست، اما نمی توان نقش آنها را در دیگر نقاط بدن هم نادیده گرفت. پروبیوتیک ها باعث تعدیل و عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن می شوند، موضوعی که در دوران کرونایی اهمیت بسیار بالایی دارد و از طرفی باکتری های مضر یا پاتوژن را کاهش می دهند و نیز مشکلات خود ایمنی را هم کاهش داده و مانع از واکنش سیستم ایمنی علیه بدن می شوند. همچنین نوعی فیبر محلول در داخل کپسول ها و داروهای حاوی پروبیوتیک ها هم به کار می رود که غذای پروبیوتیک ها بوده و تکثیرشان داخل روده افزایش پیدا می کند. در طبیعت شاید بهترین پروبیوتیک همان جو و جوی دو سر باشد. علاوه بر این سیب هم منبع خوبی برای پروبیوتیک به شمار می رود. همچنین میوه ها ترکیبی از فیبر ها را دارند و بیشتر میوه ها از جمله آلو، سیب و گلابی حاوی فیبر های محلول هستند که میکروب های مفید را داخل روده افزایش می دهند. پروبیوتیک ها به طور طبیعی در ماست و دوغ و به ویژه انواع کفیر که نوعی از دوغ هست می باشند که مقادیر قابل توجهی پروبیوتیک دارند. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و مفید جناب آقای دکتر فرشاد مرادی، دکترای تغذیه رو.
پروبیوتیکا در واقع باکتری‌های مفیدی هستن، غالبا حالا نکنه فقط صرفا باکتری باشه، برخ از مخمرها هستن، ولی کلا در واقع باکتری‌های مفیدی هستن از دسته لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم. لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم ها دو دسته از باکتری‌های مفید هستن که در دستگاه گوارش باعث ارتقاء سیستم ایمنی میشه و دیده شده مصرف دراز مدتش، تاکید میکنم دراز، نه که حالا لحظه کوتاه مدت، خیلی در دراز مدت باعث تکامل سیستم ایمنی میشه. چرا؟ یاد اون باشه 80 تا 85 درصد سیستم ایمنی بدن ما پشت دروازهای دستگاه گوارشه، میشه چی؟ مجاری لنفاوی. پس افرادی که از دوران جنینی، تاکید میکنم از دوران جنینی، از دوران نوزادی با پروبیوتیکا مواجه دارن، باعث تکامل دستگاه گوارش رو میشه، در واقع تانجانشن‌ها یا اتصالات محکمی که در دستگاه گوارش هست محکم‌تر میشه و شانس ابتلا به برخی از بیماری از جمله بیماری اوتو ایمیون و آلرژی رو، در واقع شانس ابتلا رو کاهش میده. و برخی از بیماری عفونی هم اثرات سودمندی ازش دیدن و در واقع به عنوان یک ارتقا دهنده سیستم ایمنی پیشگیری میکنه از ابتلا به بیماری‌های عفونی و بیماری‌های آسم آلرژیک و بیماری‌های اوتو ایمیون و خود ایمنی رو کنترل کردن، چه به عنوان بخش سلامت بخش. و این ریشه در تاریخ داره، 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم روده سالم. اگه ما میخوایم سالم باشیم باید روده هامون سالم شه. امروزه مشخص شد، بعد از سالها مشخص شده که دو تا ویژگی در دستگاه گوارش هست که اگر باشه ما ایمنیون بالاتر و سالم تریم. یکی بحث باکتری مفیده که مخزن اصلیش کجاست. میلیاردها میلیارد باکتری مفید و پروبیوتیک در داخل دستگاه گوارش هست. و مسئله بعدی مواد غذایی گیاهی هست از خانواده اولیگوساکاریدها، نه پلی‌ساکاریدها. پلی‌ساکارید نه، اولیگوساکارید. اولیگوساکارید در واقع قندهایی هستن بین مثلا 3 تا 10 قندی هستن، یعنی دیساکارید نیستن، تریساکارید، بالای تریساکارید. ما یه مونوساکارید داریم مثل گلوکوز، مثل فروکتوز. یه دیساکارید داریم مثل ساکاروز، یه تریساکارید داریم و میشه به ترتیب میره بالا. قندهای بین 3 تا 10 کربونه رو، 3 قند، ببخشید 3 تا 10 قندی رو بهش میگن اولیگوساکارید. حالا اولیگوساکارید کارش اولیگوساکاریدها ترکیبات گیاهی هستن در میوه و سبزه و ادویه‌جات، قندها، مواد غذایی گیاهی که باعث رشد باکتری مفید پروبیوتیک میشه. بهش چی میگن؟ بهش میگن پربیوتیک. پس اگه بخواد روده های ما سالم باشه طبق گفته بقراط ما نیاز به پربیوتیک و پروبیوتیک داریم. حالا تو غذامون کجا اینو پیدا میشه کرد؟ ما تو غذامون داشتیم قبلا، مثلا انواع بورانی، ماستوخیار، اینها ترکیباتی هستن که ترکیبی از باکتری های موجود در لبنیات مثل ماست و غذاهای گیاهی مثل زردچوبه، ادویه‌جات، میوه ها و سبزی ها اولیگوساکاریدها هستن که شرایط مناسب میکنن برای رشد باکتری های مفید. پس ما پروبیوتیک ها رو در غذاها در واقع در لبنیات تخمیر شده داریم. شما نگاه میکنید افراد وقتی به ویژه دانشجوها، افرادی که مثلا حالا تازه ازدواج کردن یا شدن زندگی جدید شروع کردن، هنگامی که تحت استرس قرار میگیرن، یه مسافرت هم میرن، اصطلاحا میگن طرف آب به آب شده. یکی از دلایل آب به آب شدن از بین رفتن باکتری های مفید دستگاه گوارش آدم هاست، پروبیوتیک. برای همین شما وقتی در حین مسافرت میرین میگیم همیشه سعی کنید با خودتون علاوه بر آبی که لازم دارین بخورین، دچار تشنگی نشین، حتما همراه با خودتون لبنیاتی چون ماست رو داشته باشین. یک باکتری تخمیر شده به نام لاکتوباسیلوس داخل خودش هست که باعث میشه فلور طبیعی روده رو تنظیم کنه و ببره به سمت باکتری مثبت و مفید، وگرنه دستگاه گوارش میره به سمت باکتری های مضری که میتونه انواع بیماری های گوارشی رو ایجاد کنه. میگم تو عامه مردم معروف است به اسهال های مسافرتی یا اصطلاحا میگن آب به آب شدن. علتش کمبود و یا عدم وجود باکتری مفید در دستگاه گوارش است. حالا این همین ما کجا داریم؟ در بدو تولد داریم. در بدو تولد خانمایی که زحمت زایمان طبیعی به خودشون نمیدند و سزارین رو متاسفانه انتخاب میکنند، این سزارین باعث میشه که بچه نوزاد با باکتری های مجاری ادراری مادر، با مجاری زایمان آشنا نشه. اولین باری که یک جنین، یک نوزاد با این باکتری پروبیوتیک آشنا میشه در مسیر زایمانی هست. در چه از بعضان شنوانده خواهش رو دارم که در شرط مناسب بین زایمان طبیعی و سزارین زایمان طبیعی رو انتخاب کنند. در زایمان طبیعی از پروبیوتیک بدن مادر به بچه منتقل میشه و دیده شده بچه‌ای که زایمان طبیعی انجام میشه براشون در مقایسه با بچه‌های سزارینی شانس ابتلا به آسم آلرژی توشون خیلی کمتره. مادر که سزارین انجام میده به علتی که باکتری مفید بدنش پروبیوتیکای مجاری و خروج جنین دریافت نمیکنه، شانس ابتلا به آسم آلرژی در کودکان در واقع استفاده از روش سزارین بیشتره. در زایمان طبیعی باکتری‌های مفید مادر به بچه میرسه و بچه با این باکتری آشنا میشه. بعد از اون شیر مادر هست. معمولا بچه‌ها با زایمان طبیعی با شیر مادر شانس ابتلا به آسم آلرژیشون کمتر میشه. علت مواجهه با این باکتری مفید. پس ما این باکتری مفید رو در ابتدای تولد از مادر میگیریم، بعد در شیر مادر میگیریم، بزرگتر که میشیم تو غذاست. کدوم غذاها؟ غذای تخمیری. کدوم غذای تخمیری؟ لبنیات تخمیر شده که بهترینش ماست هست. حالا معروف است به ماست پروبیوتیک، ولی یادمون باشه تمام ماست ها چون که با لاکتوباسیلوس تولید میشه تماما پروبیوتیک داره، فقط تعداد باکتری هاش فرق میکنه. ولی نه یادمون باشه همه ماست ها این ویژگی پروبیوتیک داره. دقیقا مثل داستان روغن ها شده، رو روغن ها مثلا روغن کلزا بدون کلسترول، این که دیگه کاملا طبیعیه دیگه، کلسترول فقط صرفا در روغن های حیوانی یافتش. اینجا هم همینطور تمام ماستا خوشبختانه پروبیوتیک داره که این پروبیوتیک میگن برای جنبه های مختلف سلامت از نوزادی، دارم تاکید میکنم از دوران نوزادی، در دوران جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا دوران سالمندی، کمک میکنه فلور طبیعی روده تنظیم باشه و در جهت باکتری های مفید باشه نه مضر. در مثلا ترشی ها هم هست، در غذاهای تخمیری هم هست، در سرکه هم هست ولی بیشترین منبعش، یعنی بالاترین منبعش، ذخیره اگه بخوام حساب کنیم بیشترین منبع غذایی، لبنیات تخمیر شده، چون ماست، پنیر، دوغ، که باز در دوغ مثلا کفیر دیگه اوجشه، بیشترین مقدار رو داره، که در بحث کفیر من فکر کنم در دنیا بیشترین کسی که روی مسئله کار کرده باشه، یعنی تاریخش برمیگه به روس‌ها، هستن روس‌ها یا شوروی سابق روس‌ها، عجیب در بحث کفیر سلامت هستن، خیلی روی این مسئله کار کردن و به عنوان یک ترکیب سلامتی بخش می‌شدن. ماهیت اصلیش بختمون پروبایوتیکاست که در داخل نوشیدنی کفیر هست، بهشون کمک می‌کنه که به حال مؤثر باشه در سلامتی دستگاه گوارش و در کل برای بدن انسان. فقط یادو باشه پروبایوتیکا متاسفانه یزره یکی دونه است دیگه، یزره حساسه، مثل بچه‌ها یکی دونه نسل نو. اینا وقتی پروبایوتیکا ما می‌خوریم از همون دهان شروع میشه، یادو باشه بزداغ دهان تا شیرهای گوارشی معده، اصل معده اینا تماما ضد باکتری دیگه، متاسفانه دیگه متوجه نیستن دیگه باکتری مفید پروبایوتیکا از بین میبرن. در این چه باید ما حتما به یک تعداد مشخصی در حد میلیون و میلیارد ها، بحث هزار تا نیست، در حد میلیون و میلیارد باید ما در غذاهامون باشه که این سد دهان و معده رو رد کنه، بتونه وارد دستگاه گوارش بشه. به اون ماده میگن پروبایوتیک. و همین خیلی وقتا ترجیح میدن، خیلی از اساتید پزشکا و دانشمندا ترجیح میدن در بیماران خاص، مثلا بیماری که مثلا آلرژی داره، درماتیت آتوپیک، یعنی نوزادی که درماتیت آتوپیک داره، میاد از روش درمانی در واقع دوز دارویی پروبایوتیکا استفاده، یعنی از بشه که مکمل. ما خوشبختانه در ایران داریم تولید میکنیم، در ایران در صنایع دارویی ایران دارن تولید میکنن، مصرفش هم از دوران نوزادی شروع میشه با صلاح دید پزشک اطفال، تاکید میکنم روی پزشک اطفال که تا اینا شناخته میشن این داروها رو، تا سالمندی دیده شده که مفیده. مثلا در سالمندانی که دیابتیک هستن عجیب عفونت های قارچی مجاری ادراکشون شایع است، بعد دیدن که با مصرف پروبایوتیکا این میتونه بیماری رو تا حدی کنترل کنه. روی سیستم ایمنی بسیار تاثیرگذاره، به اون یک درمان کمکی میشه روش حساب کرد. پس در اینچه بحث پروبایوتیکا رو جدی بگیریم، فقط صرفا نگاه نکنیم که این ماست یا دوغ، خیر در واقع کمک میکنه به سلامتی انسان.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید، امیدوارم همواره لحظات شما قرین آرامش و تندرستی باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان میکنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و در این برنامه نیز به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیلی می‌پردازیم و در همین دقایق ابتدایی این گفتار ترانه زلفات و شانه نزن را با صدای این خواننده معروف به اتفاق می‌شنویم.
من که هیچ من که هیچ من که
عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که در جشنواره موسیقی فجر سال 1375 سالار عقیلی در سن 18 سالگی برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی برد و پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت نشستند و همین امر موجب همکاری‌های بعدی آنها شد. سالار عقیلی پس از این ماجرا برای همکاری با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی دعوت شد. همسر وی با نام حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو و دف است. سالار عقیلی همکنون علاوه بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی و نیز تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است. او مدیر آموزشگاه موسیقی راز و نیاز است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه نوروز عشق را با صدای این خواننده معروف ایرانی با هم می شنویم.
گوزه فران کس که برو دوش و بوش زن با بسیار بکوشید خضر تا که بدانست بدانست آخر که حیاتش حیاتش هم از این آب زلال است آنچه از دم عیسی به روایت بشنیدیم دیدیم که در قافله باد شمال است شمال است از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است
دوستان گرامی باید گفت سالار عقیلی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی ایران ارکستر سمفونیک اصفهان، گروه دستان، گروه راز و نیاز و ارشد طهماسبی را دارد. سالار عقیلی سرود ایران جوان را با اجرای ارکستر ملل خوانده است و اما سرود ایران را بشنویم با صدای سالار عقیلی.
ایران فدای عشق و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند کلام شد گلول باران به خون کشیده شد خیابان ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران تو من بیا زمان نو شد خیال عاشقان نو شد هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد ایران به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند به شادی تو خورده پیوند ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند
چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
همراهان گرامی، سالار عقیلی برنده جایزه مردمی بهترین خواننده برنامه سه ستاره در سال 1395، برنده تندیس حافظ بهترین ترانه جشن دنیای تصویر در سال 1395 و برنده جایزه بهترین خواننده در جشنواره مرشدان برتر در سال 1394 هجری خورشیدی است. تصنیف دلبسته شدم را با صدای این خواننده مشهور ایرانی می‌شنویم.
من آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکن دل مرا که زدر گلایه دارم، پیه هر بهانه ای برود نمی گذارم. یادت باشد از آن تو بود این دل که شکست آه از عشق، یادم باشد دل تنگی تو تقدیر من است آه از عشق، آه از عشق و غم زیبا آتش آتش همه دریایش، عاشق ماند و دل تنهایش، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش عاشق من تو من نگران تو هر رگ من، من دل که تپد به خاطر تو، بنگر که رسیده کنون به دوراهی عقل و جنون، به کجا بروم مسافر تو و رفتن و بیخبری، من و ماندن و در بدری، من و بهد شب و سکوت باران، تو و این همه سر نزدن، من و این همه خیره شدن به عبور قمر از این خیابان، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریا، عاشق ماند و دل تنهایش.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیلی پرداختیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، اینک دعوت می‌کنم همراه شوید با ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
دوره عاشقان
عاشقیم. جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای بالغ ایل من است. جان اوریان زبانی الکن است. عشق در دلهای یاران زنده است. آسمان با ذکر باران زنده است. باد مجنون پیش سرگردان ماست. موج ذکری بر لب طوفان ماست. بادهای خسته طوفان می شوند. بر ذریحی سبز مهمان می شود. آسمان بغض بهاری می کند. کوچه را در اشک جاری می کند. هر شب از گلهای طوفان پیرهن از غناری های آتش در دهن، همصدا با سرو های پیر باق، از نگاهی تشنه می گیرم سراغ. سلام، عید شما نازنینان خیلی مبارک.
ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب ها مهمونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب ها مهمونه. شبا که فرد نوره، پر از سروره، شادی غزل خونه. دل آینه مهرن، رنگ سپهرن، کوچه چراغونه.
پا به پای چشم با ذکر حسین، می روم هر شب به شهر کاظمین. شهری از صبح بهاری بی خبر، شهری از لحن قناری بی خبر. شهر بودم ما رفیق درد بود، خسته و پژمرده و نامرد بود. در این شهر، در این شهری که مردمی در دستهای خود اسیر داشت، در این شهری که مردمی داشت که در ابتدای خودشان ایستاده بودن، مردمی در ابتدای خیشتن، دوستدار جای پای خیشتن، آب در قربال و افغان زیر لب، دشمن گل آشنای خیشتن، در شهری که این گونه مردمی داشت، امام عزیزمون در زندان بودن، دست و پایشون در کنده و زنجیر، پشت بر دریا و صحرا می کنم، ماه را در چاه پیدا می کنم، می نشینم پیش پای حضرتش، عشق را قدری تماشا می کنم، دست و پای بسته در زنجیر را با سرانگشت جنون وا می کنم. این امام همام، این عزیز، این بزرگوار، این نازنین مرد، بخش اعظم عمر مبارکشون رو در زندان بودن، اما باعث نمی شد که حرفشون به گوش مردم نرسه. باعث نمیشد که مردم رو به دعا، مردم رو به توسل، به توکل دعوت نکنه. هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیامبر دعا کند، چون کسی باشد که بیزه کمان کشد. یعنی چی؟ این فرمایش امام یعنی این که قبل از هر دعایی باید خدا رو ستایش بکنید و صلوات بر پیامبر بفرستید تا دعات اثر گذار باشه، وگرنه خب زه رو نکشیم، اگر تیر حرکت میکنه که به هدف بشینه. یا میفرمایند در اصول کافی جلد 1 صفحه 52 اومده که میفرمایند دعایی که بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر به اجابت میرسد، دعا برای برادر دینیست در پشت سر او. یعنی دعا برای خودمون که خب جای خودشو داره، ولی دعا برای دیگران زودتر اثر میکنه. یا در جای دیگری میفرماین که در تحفت العقول صفحه 403 اومده بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند انتظار فرج و گشایش است. یا در بهار الانوار جلد 74 صفحه 233 اومده ملعون کسی هست که از برادرش غیبت بکنه. نگیم ما صفتشو گفتیم غیبتشو نکردیم. اگر واقعه نباشه و واقعیت نداشته باشه که تهمته که خیلی بدتره، اگه واقعیت داره میشه غیبت. به هر حال امام موسی کاظم اگرچه همون گونه که عرض کردم بخشی از عمر پربرکتشون رو در زندان بودن، اما در همون زندان از طریق رابط‌هایی که داشتن پیامشون به گوش مردم میرسید و امامت مردم رو داشتن و حرف‌هایی که باید بزنن رو زدند. به نظر میرسه بد نباشه که در این لحظه که یادی از این امام همام کردیم، صلوات خاصه این امام رو، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام رو هم با هم بشنویم.
اللهم صل على الامين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أتاك ونسح لعبادك إنك غفور رحيم
يا أبا من حوائج يا موسى الكاظم يا أبا من حوائج يا موسى الكاظم يا الزهراء
خب شنوندگان عزیز، ما در خدمت شما هستیم و شب ولادت امام موسی کاظم علیه السلام هست. لطفاً تبریک ما رو پذیرا باشید در این شب و در این ساعت. امیدوارم که در اون روزی که به اصطلاح میگن روز ناگزیر، امام موسی کاظم علیه السلام دستگیر همه ما باشه. اما در این ساعت ما در خدمت یکی از شاعران خوب اهل بیت هستیم، جناب آقای مصطفی مصلحی از مشهد، که در واقع میداندار شعر رضوی در کشور و در مشهد هم هستند و انجمن شعر رضوی رو اداره می کنند و مدیریت می کنند. جناب آقای مصلحی سلام، شبتون بخیر و تبریک میگم خدمت شما.
سلام بر شما جناب دکتر اکرامی عزیزم، عرض ارادت و شاد باشه، بنده را هم بپذیرید، به ویژه شنوندگان جان و گلهای رنگارنگی که گوشه جان سپردن به نوای تنین علوی و شادباش هایی که امشب نثار میشه به آن مسجع مطهر و ربوبی امام کاظم علیه السلام. در خدمتتون هستم جناب دکتر.
عرضم به حضورتون که ما میدونیم که شما شعرهای بسیار خوب در ارتباط با امام رضا علیه السلام درباره حضرت علی علیه السلام راجع به پیامبر اکرم و سایر معصومین دارید، ولی امشب با توجه به مناسبت پیش رو میخوام از شما خواهش کنیم که در صورت امکان یه شعری رو که مناسب ولادت امام موسی کاظم علیه السلام تشخیص میدید با مصلحت خودتون برای ما و شنوندگان عزیز درایت بفرمایید.
تمنا میکنم. حتما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
نور. السلام علیک یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. ام فرمودن تفعلی میزنم و با یک ربایی آغاز میکنم. باقی باقی که جوشد از دلش آب حیات، چون ابر بهار گرم فیض و برکات. سوگند به گلهای حریم کاظم، سوگند به گلهای حریم کاظم، عطر نفس ظهور دارد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
غزلی رو تقدیم میکنم به ساحت امام نور و روشنی حضرت امام کاظم علیه السلام. ای رها در همه جا عطر مناجات شما، ای رها در همه جا عطر مناجات شما، میوزد بوی بهار از گل آیات شما، متحیر همه از حسن کلامت ای نور، دل آینه دلان محو تماشای شما. آفتاب ازل ای دفتر بیداری صبح، آفتاب ازل ای دفتر بیداری صبح، ای پر از راز خدا روح اشارات شما. جان هر آینه غرق تدبر در مهر، جان هر آینه غرق تدبر در مهر، هر افشان شده از فیض عنایات شما. غرق در زمزمه حکمت کظم غیظی، غرق در زمزمه حکمت کظم غیظی، بهترین گنج حکم نکته
و ساعات شما. بسیار خوب. شنوندگان عزیز، شعر زیبایی رو که شنیدید با صدای گرم آقای مصطفی مصلحی عزیز بودند از مشهد و از کنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام. آقای مصلحی عزیز سپاسگزارتون هستم، انشالله که اجرتون با امام موسی کاظم علیه السلام.
شما برم جان دکتر اکرامی، بنده هم برای شما و عوامل اون برنامه جان که گرد هم نفسهای عاشقان رو جمع آورده است، عرض شاد باش مجدد دارم و امیدوارم که مثل همچین شبی حاجت همه موالی اهل بیت اسنت و طهارت علیهم السلام اجمعین برآورده به خیر باشه.
انشاءالله شب خوبی داشته باشید. سپاسگزار التماس دعا. خب مجلس تمام گشت و به پایان رسید کار و ناگهان قبل از این که فکرشو بکنیم بهمون میگن که وقت تمام شده و باید با شما نازنینان که خیلی دوستتون داریم و خیلی عاشق روی ماهتون هستیم خداحافظی بکنیم. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و اسیان ما را، ذات تو
غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. آمین یا رب العالمین.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها توأم با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برای که میخواد اسم بذاره اول به گوشش عزام میخونم، بعد اسم گذاری میکنم. شاعرم میاد خونه، شروع میکنه یه شعر گفتن که این پسرش به دنیا اومده. اگه اجازه بدین من بخونم.
عزیزان، توجه به کسب روزی حلال باعث شده تا کار و کسب رزق در باورها، ادبیات شفاهی و عرصه‌های دیگر فرهنگ مردم جایگاه و جلوه‌ای خاص پیدا کنه. در این بخش از برنامه نمونه هایی رو از جلوه های رزق و روزی حلال در ضرب المثل های قدیمی تقدیمتون میکنیم.
در روستای دهنمک عراق درباره مال دنیا میگن مال دنیا از نامش معلومه، یعنی مال دنیا مال دنیاست.
مال حلال وفاش 40 روزه، وای به حرومش.
مال ماره، عاقبت زهرش رو میریزه.
مال